سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضها در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه این کشور انجام خواهد شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دونالد ترامپ در یک مصاحبه گفت که به آنها، یعنی مقامات ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولا در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند، آنها شورش‌های زیاد دارند، اگر چنین کنند ما به آنها ضربه بسیار سختی خواهیم زد. و پیش از این دو بار به حکومت ایران در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویر برداری و نشر تصاویر زندجان در ولایت روزگان از سوی طالبان را نکوش کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانه‌های آزاد خوانده. این نهاد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که اداره امر به معروف و نهی از منکر روزگان دستور منع فیلم برداری و نشر تصاویر زندجان را در این ولایت صادر کرده. بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در اروزگان بر رادیو مبدل شده و خبرنگاران محلی هم از گرفتن و نشر تصاویر منع شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته تا این دستور را لغو کنند. بر اساس معلومات این مرکز، اروزگان 24مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زندجان به گونه رسمی در آن اعلام می شود. وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است برای جلوگیری از هر گونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که ساعت 3 بامداد آتش بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الشرفیه و بنی زید شهر حلب برقرار می‌شود. نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها درگیر بودند. درگیری‌هایی که طی چند روز گذشته دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌دانند، در حالی که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کردها در ساختار حکومت با بنبست روبرو شده. مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند. روسیه روز پنجشنبه لاورن وناتیر پژوهشگر فرانسوی را آزاد کرد و فرانسه هم در بدل بسکتبالر روسی دانیل کاساتکین را رها ساخت. وناتیر که مشاور یکی از مراکز گفتگوهای بشر دوستانه در ژنو است، در سال 2024 از سوی یک محکمه در مسکو با اتهام جاسوسی و فعالیت به عنوان عامل خارجی به 3 سال زندان محکوم شده بود. فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد. دانیل کاساتکین از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست آمریکا بازداشت شد. کاساتکین هم اتهامات وارد شده بر خودش را رد کرده. و اداره هواشناسی جرمنی پیش بینی کرده که در 2 روز آینده طوفان‌های شدید و برفباری به ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی را خواهد داد. و دنبال این پیش بینی‌ها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانه خود را لغو کرد. همچنان شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخشای از ایالت نیدرساکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده. این در حال است که اروپا موج سرما روبروست و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدانهای هوایی از جمله میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت راه آهن جرمنی هم از مسافران خواسته خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان.
غلام خان نامخته
در دو سوی گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم.
در یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش در جهان روبرو است.
ما دو برادرم هست که از دوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن و دو خواه همیشه شیره که دیگه همیشه عشق از دشمایشان است و از آمت های چندین ساله که پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد دیدار احتمالی با ولیعهد پیشین ایران.
I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president.
و بیجا شدن هزاران تن از حلب سوریه.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان باعث خسارات هر دو طرف شده، اما بازرگانان پاکستانی نسبت به تاجران افغان زیان بیشتر دیدند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که بخش خصوصی هر دو کشور تلاش های برای بازگشایی این مسیرها انجام داده، اما تا کنون نتیجه مشخص حاصل نشده. این در حال است که تاجران وزیرستان شمالی هم میگویند که تجارتشان با رکود مواجه شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در واکنش به گفته های تاجران وزیرستان شمالی می گوید که بسته شدن گذرگاه ها به شمول بندر غلامخان نه تنها به تاجران پاکستانی بلکه به تاجران افغانستان نیز آسیب رسانده. تجاران وزیرستان شمالی درست پیش به بخش مشال رادیو آزادی گفته بودند که از زمان توقف تجارت با افغانستان بازار میرامشاه به رکود کامل رفته و دکانداران و کارگران بیکار شدند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که بسته شدن گذرگاه غلامخان به تاجران هر دو طرف آسیب زده، اما تاجران پاکستانی بیشتر ضرر کردند، زیرا بازار افغانستان بر روی تولیدات آنها بسته شده است.
غلام خان نامخته
در دو سوی گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم. کشور مصرفی اگر از یک مغازه خرید نکند از مغازه دیگر می کند، اما تولید کننده تولیدات خود را کجا بکند؟
اگر چون چی تولید کی تولید چیر تویش؟
به گفته آقای الکوزه اکنون فصل برداشت و تجارت سبزیجات و میوه ها برای تاجران پاکستانی است و همزمان کارخانه های سمنت، دواسازی و تولید تجهیزات زراعتی در پاکستان نیز به دلیل بسته بودن راه های تجارتی با افغانستان متوقف شدند. در آن سوی مرز حاجی عبدالله خان رئیس اتحادیه تاجران سبزی و میوه میگوید که در وزیرستان شمالی فرصت کاری دیگر وجود ندارد و اقتصاد مردم به تجارت با افغانستان وابسته است.
وقت گذرگاه غلام خان باز باشد تمام روزگار ما آباد است. بازار رونق دارد، کارگران مصروفند و با موترها و ترانسپورتشان کار میکنند.
حاجی عبدالله خان از حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان خواسته که راه‌های تجارتی را دوباره باز کنند. همچنین قمرالزمان مسید منشی عمومی اتحادیه تاجران پاکستان به رادیو آزادی گفت که ناامنی‌های طولانی مدت در وزیرستان شمالی از پیش فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کرده بود و بسته شدن راه غلام خان به سوی ولایت خوست زیان‌ها را بیشتر کرده است. او تاکید کرد که حکومت‌های پاکستان و طالبان باید مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال محمد یوسف کریم رئیس اداره حکومتی وزیرستان شمالی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که نگرانی ها و شکایت های تاجران را به نهادهای مربوطه انتقال می دهد و افزوده که تصمیم بستن تجارت از سوی حکومت پاکستان گرفته شده، صلاحیت بازگشایان نیز با اسلام آباد است. یک روز پیش از این اظهارات، نشست نمایندگان اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره بازگشایی راه‌ها به تعویق افتاد و مسئولان نگفتند که آیا تاریخ تازه برای این نشست تعیین شده یا نه. پس از درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال 2025، حکومت پاکستان تمام راه‌های تجارتی با افغانستان را بست. در واکنش حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها در صورت باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه‌ها را در هیچ شرایط دوباره نمی‌بندد و آن را به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. همچنان مردم در دو سوی خط دیورند نگرانند که ضرر مالی بیشتری را متحمل نشوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم در مورد یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبروست. این گزارش به تازگی از سوی صندوق کودکان ملل متحد یونسف و سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر شده. ما در گزارش در این مورد با شماری از زنان در داخل افغانستان هم صحبت کردیم.
موش دنریوال تولینی زیاد
گلمن او خپایوز. این زن از باشندگان ولایت کندهار افغانستان میگوید اگرچه در 20 سال گذشته با وجود دشواری های زیاد تحصیلات عالی خود را ادامه داده، اما با گفته او بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها موجب ناامیدی شدید شده است. او که مادر دو دانش آموز دختر است و نخواست نامش را در گزارش بگیریم، روز پنج شنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
موش طول ارمانونه او هیلی در خواب سر خواب
زوی. تمام آرزوهای ما را به خاک یکسان کردن. ما از جامعه جهانی بسیار گلمند و ناراحت هستیم، زیرا آنها فقط نظارگر رنج و آزار ما هستند و محروم کردن ما از آموزش را تنها چند کلمه محکوم میکنند، در حالی که امید ما این بود که از حقوق ما قاطعانه دفاع کنند.
زهرا باشنده مکرو ریان سوم شهر کابل که قبل از ممنوعیت طالبان متعلم صنف نهم بوده و سال گذشته دو خواهر دیگرش صنف ششم را تمام کردند، نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند خانواده‌اش برای تامین مصارف تحصیلشان زحمت کشیدند، اما این ممنوعیت آنها را با شرایط سخت و دشوار روبرو کرده است.
چون دخترم مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم بسر میبریم. ما دو برادرم از کردوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن و تو خواهم شیرگه که دیگه ام باور کن که همیشه اشک از چشمایشان است و عظمت های چندین ساله که یک پدر و مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک گزارش مشترک تازه درباره وضعیت آموزش در افغانستان در سال 2025 اعلام کردند که دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه دسترسی به آموزش از سال 2021 به این سو به دلیل سیاست‌های محدود کننده، کاهش سرمایه گذاری های دراز مدت، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و شرایط بحرانی انسانی با سرعت تضعیف شده است. با گفته این گزارش، میلیون ها کودک به ویژه دختران از آموزش محروم ماندند و نتایج آموزشی در همه سطوح به شدت آسیب دیده و از بین رفته است. یونسف و یونسکو در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه 7 جنوری در وبسایت‌هایشان منتشر کرده، با ابراز نگرانی گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. بر اساس این گزارش از این میان حدود 3.78 میلیون دانش آموز پسر و 2.98 میلیون دانش آموز دختر بودند و مشارکت آنان به طور فزاینده تحت تاثیر فقر، نیاز خانواده ها به کار کودکان و کاهش کیفیت آموزش قرار گرفته است. در گزارش یونسف و یونسکو آمده که مشارکت دختران در بخش آموزش متوسطه در سال 2022 به صفر کاهش یافت و بر اساس سیاست های وضع شده توسط حکومت طالبان تا کنون این وضعیت به حال خود باقی است. در این گزارش تخمین زده شده که تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زیر سن از آموزش متوسطه یا بالاتر از صنف ششم محروم شدند و 397,000 دختر دیگر در هر سال تحصیلی از ادامه تحصیل منع می شوند. همچنین بیش از 2.13 میلیون کودک در سنین ابتدایی از مکتب بیرون ماندند که حدود 60% آنها دختران هستند. در این گزارش مشترک یونسف و یونسکو همچنان آمده که تمام آموزش دوره متوسطه تضعیف شده و بر اساس معلومات تایید شده ثبت نام برای این سطح آموزش در سال 2024 با حدود 1.1 میلیون دانش آموز کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال 2021 تا 1.24 میلیون بلند بوده که بر اساس این گزارش این وضعیت بازتاب دهنده محرومیت کامل دختران و کاهش مشارکت پسران است. این در حال است که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر تحصیل دختران پانتون ها و تا اینستیتوت های طبی وضع کردند که در نتیجه صدها هزار دختر از آموزش و تحصیلات عالی محروم شدند. هرچند حکومت طالبان اعلام کرده بود که این ممنوعیت ها تا دستور بعدی رهبر آنها به تأخیر افتاده و وعده داده بودند که پس از فراهم شدن امکانات برای آموزش دختران آنها دوباره به مکاتب و پانتون ها بازگردند، اما این محدودیت ها هنوز پابرجاست. محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان علی زنان و دختران واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از کشور برانگیخته که اکنون نیز ادامه دارد و سازمان های بین المللی بارها نگرانی خود را درباره پیامدهای منفی آن ابراز کردند. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر سال 2025 در یک گزارش مشترک هشدار داده بودند که ممنوعیت آموزش متوسطه دختران توسط طالبان بیش از 2.2 میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم کرده است. این سازمان ها افزودند که اگر این ممنوعیت ها ادامه یابد تا سال 2030 4 میلیون دختر دیگر نیز از آموزش محروم خواهند شد که به طور بالقوه تا سال 2066 باعث زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلاری برای افغانستان خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد ایران و سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قسمی که در خبرها هم گفتیم، آقای ترامپ روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضها در ایران گفت که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه کشور انجام خواهد شد. آقای ترامپ در گفتگو با هیوت مجری محافظه‌کار رادیویی گفت که به اونا، یعنی مقامهای ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولا در جریان شورش هایشان انجام می دهند، آنها شورش های زیاد دارند. اگر چنین کار کنند، ما به آنها ضربه بسیار سخت خواهیم زد. ترامپ پیش ازی هم دو بار به حکومت ایران در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. دونالد ترامپ در مصاحبه پنجشنبه خود در پاسخ به سوال در موردی که آیا پیام برای مردم ایران دارد گفت: فقط می توانم بگویم به شدت به آزادی فکر کنید. هیچ چیز شبیه آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده شرم‌آور است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در مورد دیدار احتمالی با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران اعلام کرد:
Well, I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president.
خب من او را دنبال کردم و به نظر می رسد آدم خوبی باشد، اما مطمئن نیستم که در مقطع فعلی انجام چنین دیدار در جایگاه رئیس جمهور کار مناسبی باشد. فکر می کنم باید اجازه بدهیم همه وارد میدان شوند و ببینیم چه کسی مطرح می شود. الزاماً مطمئن نیستم که این کار در حال حاضر اقدام مناسبی باشد. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن هم بازداشت شدند. گزارش های دریافتی آکی از این است که همزمان با خاموشی و قطع انترنت در بخشی از تهران و برخی نقاط دیگر ایران، اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف آغاز شده. گروه نت بلاکس بر اساس شاخصهای همزمان قطع سراسری انترنت در ایران را تایید کرده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطق آریاشهر، نارمک، ولیعصر، بلوار، کشاورز، یوسف آباد، خیابان آزادی در تقاطع اسکندری، نارمک و تهران سر در پایتخت شاهد تجمع معترضان در 12 روز اعتراضات اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده. از شهرهای تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائمشهر، تالش در گیلان و بندر گاز در گلستان هم خبر می رسه که معترضان تجمعهای خود را آغاز کرده و علیه مقامات حکومتی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می دن. مرگ بر دکتاتور جاوید شاه، این آخرین نبرده پهلوی بر می گرده، آزادی، آزادی، آزادی از جمله شعارهایی است که در ویدیوهای منتشر شده از شهرهای مختلف شنیده میشه. در اردبیل هم تجمعها باعث ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شریعتی این شهر شده. ویدیوهای ارسالی به رادیو فردا حضور معترضان در بهبهان خوزستان را نشان میده که در میدان بیمارستان این شهر بیرق شیر و خورشید را معترضان در دست دارند. معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای و این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده را سر میتن. بر اساس گزارش ها در بعض از مناطق به سوی معترضان تیراندازی شده و گاز اشکاور هم استفاده شده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در بلوار وکیل آباد مشهد را در پنجشنبه شب نشان میده. ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان میده در برخی نقاط ایران از جمله در نازی آباد تهران موترسایکل‌های نیروهای حکومتی به آتش کشیده شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسته شدن حمام‌های زنانه بخشی از محدودیت‌های حکومت طالبا بر زناست که زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده. ما با شماری از این زنا صحبت کردیم. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بیش از 30 سال گذشته، زمانی که حمام‌های زنانه برای آنان بسته شده، با مشکلات جدی و روزافزون روبرو شدند. به گفته آنان، نبود امکانات شستشو و دسترسی به آب گرم، به ویژه در زمستان سرد، موجب شده است که خود و کودکانشان بیشتر در معرض بیماری‌های ناشی از سردی هوا، مانند سرماخوردگی، درد مفاصل و بیماری‌های جلدی قرار بگیرند. بسیاری از مادران می‌گویند که مجبورند خود و کودکانشان را در تشناب سرد بشویند یا شستشویشان را برای روزها به تأخیر بیاندازند. عاطفه باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که مادر 4 کودک زیر 12 سال است، در صحبت با رادیو زودی خواهان باز شدن دوباره حمام‌های زنانه شد و افزود که این شرایط فشار روانی و نگرانی‌های روزمره او را افزایش داد. است.
گاز تشناب روشن میکنیم. همونجا همان بده کلان یا خرد مقصد. بخاری مخاری نیست. با بروزه صندلی و رخو بده بسیسی نه بغل نشه. این همه تو برق هم نیست. روزی یک ساعت برق میه خلاص به خلاص ایچ. دومی مشکلات آخوزی آفسه خدا جانه آدم زودتر کدام مشکله بگه. سمساب خوب بود که همونجا همان میرفتی طفلم همان میدادی. خدا تا هم گرم گرم آلده کجاست تشناب یخ. گاز در میتیم. گرم نمیشه. ورسیر هم بانیم وازک میمانیم باش که بویش نبرای نگیره.
این زنان تاکید میکنند که حمام های زنانه نه تنها محل شستشو بلکه جای برای حفاظت از سلامت و امنیت کودکان و آرامش زنان بود و بستماندن آن باعث شده زمستان های سرد و طولانی زندگی روزمره زنان و کودکان را بسیار دشوار کند. صفی از غرب شهر کابل به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها در افغانستان در خانه های خود حمام گرم ندارند و به حمام های خارج از خانه نیاز دارند.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است. حموم ما ممتو بزرگه و ما اصلا نمیتونم گرم کنم. چه قسم گرم کنم حمامو؟ ناچار یک ساعت لاب داغ میکنیم، حمام میکنیم. بچه های ما کلن زمستان ها بلکل بیزار هستن از حمام. یکی شخصا خود من هر وقت میرفتم حموم بیروی احساس رو آرامش میکنم، سبک میشدم. هم آب فرامون بود، هم محیط حمام گرم بود که اینا حمام ها رو بسته کردن. مردم ها بسیار به تکلیف کردن. نمیدونم ما اصلا شکایت خوب بریم به کجا بگیم، به کی بگیم حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه.
حکومت طالبان به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان در خزان 1401 حمام های عمومی زنانه را بست. به گفته مسئولان حکومت طالبان، این تصمیم بخشی از رعایت قوانین و موازین اجتماعی و دینی است. آنان بدون توجه به امکانات واقعی تشناب ها از جمله داشتن آب گرم و فضای مناسب به ویژه در فصل های سرد سال در افغانستان مدعی شدند که هر خانه حمام دارد و زنان می توانند در خانه حمام کنند. شماری از فعالان حقوق زن
با معذرت که بنابر زیقی وقت نتانستیم این گزارش را به گونه مفصل نشر بکنیم، اما در وبسایت ما نسخه کامل این گزارش را شنیده میترین. اردوی سوریه در سومین روز درگیری ها محله های کردنشین شهر حلب را به شدت بمباران کرد. حکومت سوریه و نیروهای کرد یکدیگر را به آغاز درگیری های روز سه‌شنبه متهم کردند. در این میان هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بیشتر در این گزارش. شماری از باشندگان شهر حلب در سوریه پنجشنبه 8 جنوری به فرار از بخشای از این شهر ادامه دادند. با گزارش رسانه‌های دولتی، درگیری میان اردوی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها هزاران غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند. شمار از بیماران به شفاخانه منتقل شدند و به برخی دیگر در داخل آمبولانس‌ها خدمات صحی ارائه شد.
درگیری ها میان دو طرف سه شنبه 6 جنوری آغاز شد. اردوی سوریه به باشندگان حلب دستور داده که خانه هایشان را ترک کنند. حکومت سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه را متهم کرده که از مناطق عمدتاً کردنشین برای راه اندازی حملات استفاده می کنند.